بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اولین مورد از موارد حد فرمودن حد زناست. ما کلمه حد را لغتا و اصطلاحا معنا کردیم. دیروز فتوا را بررسی میکردیم که زنا یعنی چی. امام رحمت الله علیه در مسئله یک فرمودن یتحقق الزنا الموجب للحد به ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأت محرمت علیه اصالتا من غیر عقد نکاح دائما او منقطعا ولا ملک من الفائل للقابله ولا تحلیل و لا شبهته ما الشرائط یأتی بیانها. زنایی که موجب حد می شود این است. مقداری توضیح دادیم، بعد این مطلب فی فرج امرأت محرمت علیه. دیروز گفتیم که آیا فرج امرأتین مخصوص فقط قبول است یا اعم از قبول و دبر است. اینجا از کتاب وسیله نقل شده است، فلوت فی دبر المرأت قولان احدهما ان یکون زنن و هو الاسبت وطی در دبر آیا زنا هست یا نه. یک قول این است که زنا هست. بعد می فرماید و هو الاسبت، این بهتره. و ثانی قول دوم ان یکون لواتن، اصلا وقتی در دوبر زن لوات است، زنا نیست. خب این قول دوم گفتیم هم شیخ طوسی در نهایه فرموده است و هم تقریبا شیخ مفید در مقنعه فرموده است. حالا عبارت نهایه و مقنعه، در عبارت مقنعه شیخ مفید آمده از زن الموجب للحد وطع من حرم الله تعالی وطعه من النساء به غیر عقد مشروع اذا کان وطعه فی الفرج خاصه دون ما سواهو. فرموده زنایی که موجب حد است وطع کسی است که حرام کرده خدای تعالی وطع او را، من النساء، بدون عقد شرعی، زمانی که وطع در فرج خواسته باشد، دون ما سوا، نه غیر فرج. خب از این جمله دون ما سوا استفاده شده است که مقصود ادخال در قبول است و دبر را شامل نمی شود. در کتاب نهایه شیخ طوسی اینجور آمده است: از زن الموجب للحد، زنایی که موجب حد می شود، و هو وطع من حرمه الله من غیر عقد، وطع کسی که خدا حرام کرده او را من غیر عقد، ولا شبهه تا عقد، شبهه عقدم نباشد، و یکون فی الفرج خواسته. یعنی شبهت عقد را یک چار پنج موردشو ذکر کرده. گاهی عقدی نیست، فکر می کند عقده، مثل کسی که وارد خانه شده، ششماشو بسته، رفته کاری انجام داده، فکر کرده زن خودشه. خب این یک مورد هست. گاهی شبهت و عقد، مثل این که تازه زردشتی بوده، مسلمان شده، مسئله شریعت اسلام رو نمیدانسته است، با خواهر عقد بسته است، با محرم عقد بسته است، عقد او از نظر شرعی باطله، ولی اون چون جدید العهد به اسلام بوده است، خلاصه شبهه عقد است. علی کل حال مهم این است که شیخ فرموده است و یکون و فل فرج خاصه. خب از این دو کلام شیخ مفید و شیخ طوسی استفاده کردن بعضی مانند کتاب وسیله که وطع در قبول زنا هست، در دبر وطعش زنا نیست. ببینید در این دو عبارت نیامده فی القبول خاصه، فرموده فل فرج خواسته. در عبارت شیخ مفید فرموده بود دونم ما سواهو، دونم ما سواهو، یعنی غیر از فرج نباشد، داخل در غیر فرج، دخول در غیر فرج نباشد. اینجا هم اول فرموده فل فرج خاصه دون ما سوا، دون ما سوا، بازم نفرموده از فل قبول دون دوبار، اینجوری با صراحت نیست. اگر صراحت ندارد شما احتمال فراوان میدهید، یک احتمال تفخیز است، ولی اصلا کاری نکرده است، مقدمات بوده است، تفخیز بوده است، اصلا حرام مرتکب شده است ولی زنا محقق نشده است، یا ممکن است حالا دیگه اینا شوخی علما شاید به گوشش کرده باشه، اصلا در جای دیگه کاری نکرده باشه، یه شاید ادخال در دهنش کرده باشه، مثلا اینا هم احتمال، این ما سوا همه این احتمالات داره. چون این احتمالات هست اذا جاء الاعتمال بطل الاستدلال. پس نمی شود گفت که شیخ مفید و شیخ طوسی مقصودشون قبول خاصه بوده است. فرموده الفرج و هوه یشمل القبل و دوبر، بنابراین نمیشه به این دو بزرگوار نسبت خلاف داد. اگر نمیشه نسبت خلاف داد پس مسئله اجماعیست. بقیه که همه فرمودن اعم من القبل و دوبر. لذا این دو نفرم این شبهه وقتی در کلامشون بود از اونها به عنوان مخالف یاد نمی کنیم. پس مسئله نه تنها مشهور از شهرتن عظیمه بلکه اجماعی است. این در رابطه با این کلمه خاص. و اما فرمود از زنا الموجب للحد یتحقق به ادخال الانسان ذکره الاصلی. خب چقدر باید دخول بشه؟ بله چقدر باید دخول بشه؟ این ادخال هم بر اساس روایات قدر الحشفه کفایت میکنه. یتحقق الزنا. بله گفتن که یک نفری روی منبر مسئله میگفت، اونم برای بانوان مسئله میگفت، گفت که آنچه که واجب است مرد رعایت بکند هر چهار ماه یک شب مزاجعت است، مجامعت است، اون هم که التقاء الختانین شد به قدر الحشفه کفایت میکنه. یک زنی بلند شد گفت جناب شیخ چهار ماه یک بار اونم قدر الحشفه باشد، اون مال خاصی مال خودت باشه. خب حالا این زنا یتحقق به قدر الحشفه. اگر کسی حشفه نداشته باشد چی؟ باید به همون مقدار کافیست؟ اختلافیه. اگر کسی همش سالمه خب قدر حشفه کافیست، روایت هم دارد. و اما اگر سالم نیست، بریده شده است، بقیهش باقی مونده، آیا به قدر حشفه یا باید دخول کلن صورت بگیرد؟ اینجاش اختلافیست. البته که هیچی نداشت، اگه به قدر حشفه باشد تحقق پیدا میکند، ویلا زنا تحقق نمیشه، اون تنبیه میشود. البته اینم کلمه دیگری که در این مسئله امام بود.
تکرار شما شما میتونه تکرار میشه مثل بعضی بوده هم یا مثل تکرار زنا خواهی بازم حالا در چند زمان
علل قاعده تکراره، ولی ظاهرن حد اگر نخورده باشه، اگر هر کاری که انجام داده یک حدی خورده باز کار دیگر انجام داده است که یقینا تکرار میشه، ولی اگر نه حالا یک بار و دو بار و سه بار و ده بارش کسی متوجه نشده، مرتبه یازده همشه متوجه شدن، اون دیگه یک ظاهرن یکی کافیست. بله بعد فرمودن من غیر عقد نکاهن دائمن او منقطعن، این کار را انجام داده باشد و عقد نکاهی در کار نباشه، محرم باشد به حرمت اصلیه. ولا ملک من الفائل للقابله. خب این دوتا کلمه ای که در فتوا آمده است در زمان ما موضوعیت ندارد، ولی خب حالا توضیحش بد نیست. در تو لمعه هم هست در بحث خرید حیوان، فرمودن این حیوانی که انسان میخره دو قسم است، آدمیه و غیر آدمیه. یه وقت هست گوسفندی، بزی، بزغاله خریده، یه وقت اون حیوان موجود زندهی که خریده خودش انسان است، عمه هست، عبد است، اینها. حالا لا ملک للقابل یعنی طرف کنیزی را خریده است، در کنیزی که خریده عقد لازم نیست، ملک او هست، جواز وطی دارد. اگر این جور باشد این زنا حساب نمیشه. این جور یک مسئله هم بوده است که کسی کنیز خودش را استبرا میکند، یعنی 40-50 روز باهاش مجامعت نمیکند که شبهه حمل از مولاش نباشد. بعد حالا مهمان عزیزی براش آمده، این کنیزشو تحلیل میکند برای او، یعنی میگه حالا شما کاری انجام دادی مهم، این بهش میگن تحلیل. ولو اینکه خودش مالک نیست ولی مالک اجازه داده اشکال ندارد. گفتن مرحوم عاشق جعفر ششتری آمده است به ترشیز برای منبر، فکر میکنم همینجوری. خلاصه اون مردی بود از تنها نمیشده باشه، گفت صاحب خانه خلاصه گفته که یک نفری پیدا کن. اون صاحب خانم از خوانین بوده، کسی نتونسته پیدا کنه، از این طرف هم جواب منفی هم به شیخ نمی شده بده، هم مادر خودش آورده خلاصه که بلا مانع بوده است. بعد صبح با شیخ گفته خوب بود، خوب بود، گفته که اینم ترشی شدم کافی خلاصه بده همه کافی. حالا گاهی اینجوری هم ممکنه باشه. بنابراین ولا ملک من الفائل للقابله ولا تحلیله، تحلیل منشینه، ولا شبهته، زنا محقق میشه با این کار به شرط این که شبهه نباشد، شبهه نباشد. شبهه نباشد مواردش متفاوته. یک مورد این است که فکر میکرده خانم خودشه و بعد چی شده است؟ معلوم شده خانم خودش نیست، خانم خودش نیست، اشتباه متوجه نشده. یه مورد این است که عقد بسته ولی مسئله بلد نبوده است، مثل این که خانمی در عده بوده است عقدش کرده و بعد کارم انجام داده است، یا نمیدانسته است که در عده هست، یا نمیدانسته است که در عده ازدواج حرام است، بلد نبوده، مسئله نمیدانسته است. یا این که جدید العهد به اسلام است، نمیداند که در اسلام ازدواج با خواهر زن اشکال دارد، این کار انجام داده، یا ازدواج با مهاره ممنوع است، اینو نمیدونسته و این کار انجام داده است، شبهه هست، شبهه عقد دارد، یعنی علی کلال مسئله براش مشتبه بوده است، اقدام کرده به یک امر مشتبهی، در صورتی که ان قصورن باشد حدی نیست. زنا هست ولی حد ندارد. اینم یک مسئله ادامه این کلام شریف. که بیان شد و ادامه این مسئله یه مطلب خاصی ندارد. مسئله بعدی لا يتحقق الزنا بدخول الخنسا تا آخر، که حالا اون مسئله دومی رو هم تقریبا مطلبش رو گفتیم. مسئله دوم این است لا يتحقق الزنا بدخول الخنسا ذکره غیر الاصلی. آیا اگر خنسا کاری انجام داد زنا هست و حد داره یا نه؟ دیروز اشارتن گفتیم زنا خنسا متفاوته، گاهی جنبه انوثیتش هست، غلبه دارد بر جنبه ذکوریتش، او حکم زن رو دارد، از طرف او هر کاری انجام بگیرد او زنا حساب نمیشه. گاهی جنبه ذکوریتش غلبه دارد، مرد حساب میشه، بنابراین کاری انجام بدهد زنا حساب میشود. گاهی خنسه این مشکل است، معلوم نیست که زن است یا مرد است. حالا این ادخال او زنا حساب نمی شود. چرا؟ چون اصلا معلوم نیست که ذکر هست یا نیست، اصل عنوانش تحقق پیدا نمی کنه. و لا یتحقق الزنا به دخول الخنسا ذکره غیر الاصلی ولا به دخول المحرم غیر الاصلی. زن حرام هست ولی حرمت اصلیه ندارد، حرام از مجامعت او به خاطر حیزش، به خاطر اینکه ماه رمضان است، هر دو تا صائمن، به خاطر اینکه در حال احرام است، به خاطر اینکه در حال اعتکاف است، الی غیر ذلک. اینها محرم اصلی نیستن، لذا زنا نیست، کارشون حرام است، تنبیه و تعذیر دارد ولی حد زنا نیست. ولا به دخول المحرم غیر الاصلی که دخول حال الحیض و الصوم و الاعتکاف ولا مع شبهه. اگر بحث شبهه هم در کار بود، چه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه باشد، در اونجا هم حد مترتب نمیشه. شبهه موضوعیه مثل این است، کسی که وارد خانه شده است، خلاصه فکر کرده است که این کسی که در بستر خوابیده خانم خودشه، کار رو انجام داده است، انکشف که خانم خودش نبوده، یکی دیگه بوده. شبهه موضوعیه است. و یا شبه حکمیه باشد، مثل این که حکم را بلد نبوده است، نمی داند که ازدواج با مثلا خواهرزن اشکال دارد، این شبه است، شبه مانه. خب این به مناسبت در قبلینا رو توضیح دادیم دیگه. بعد می‌فرماید که مسئله سوم یتحقق الدخول به قیبوبی قیبوبت الحشفه قبولن او دوباره، فرقی نمی‌کنه. و فی آدم الحشفه، اگه کسی حشفه ندارد، یک فی صدق و دخول عرفن، عرفاً بگه دخول صورت گرفته است. بله دخول باید بشه. ولو لم یکن به مقدار هشفه ول احوتو فی اجراء الحد حصوله به مقدارها. اگر میخواد حد جاری بکند باید به مقدار هشفه باشد، لذا اگه کوچکتر بود اصلا زنای حدی نیست. بل یدرع به ما دونه ها، اگر کمتر از هشفه دخول بشود الحدود و تدرع به شبهات حد جاری نمیشه. روایات ظاهرا این مطلب مسئله اولا اجماعی است، روایات هم زیاد دارد. یکی صحیحه ابی بصیر است، قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن اذا التقى الخطانان فقد وجب الجلد، اگر التقاء خطانین شد حد که جلد باشه ثابت میشه، فرقی نمی کند. حالا اگر محسنه باشد رجم، اگر غیر محسنه باشد جلد. صحیحه عبیدالله ابن علی حلبی قال سأله یا سأله ابو عبدالله عن الرجل یصیب المرأه فلا ينزل عليه غسل، گفت شخصی با زنی کاری انجام داد ولی انزال نشد، غسلش واجبه؟ قال امام صادق فرمودن کان علی علیه السلام یقول اذا مس الختان الختان فقط وجب الغسل، وقتی ختانین چیز کردن التقا شد غسل واجبه. و کان علیون علیه السلام حضرت می فرمودن، امام صادق فرمودن، امیرالمومنین جی فرمودن کیف لا یوجب الغسل و الحد یجب فیه، چون چجگونه میشه التقاء ختانین حد داشته باشد ولی غسل نداشته باشد؟ اینجور نیست. و قال یجب علیه المهر و الغسل، حضرت فرمودن هم مهر هم غسل، یعنی خلاصه باید مهر المثل، یعنی این کار انجام شد اگر مشروع باشد مهرش هم باید بدهد. روایت دیگر صحیحه زراره است، مهر المثل وقتی زنا باشد و طرف راضی باشد که لا مهر لبقیه، نو که هیچ او مهری ندارد. نه حالا فرض این صورتی که عنوان زنا نداشته باشد از طرف مقابل هم. صحیحه زراره عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال جمع عمر ابن خطاب اصحاب النبی، حضرت فرمودن عمر خطاب اصحاب پیغمبر رو جمع کرد برای یک موضوعی که حالا طولانیست. الا ان قال، امام فرمودن و قال المهاجرون، مهاجرین و انصار نظر مختلفی داده. مهاجرین گفتن اذا التقى الختانین فقد وجب عليه الغسل، تا اینکه عمر گفتش لعلی علیه السلام، عمر به امیرالمومنین علیه السلام گفت ما تقول یا ابوالحسن، شما چی میفرمایید؟ فقال علیه السلام اتوجبون علیه الحد و الرجم ولا توجبون علیه سا امن الماء، فرمود بهش میگن حد و رجم که هست ولی غسل نداشته باشد. چطوری میشه؟ چطوری میشه که بگن حدش ثابت میشود ولی غسل نداره؟ و روایات دیگری که در این موضوع وارد شده یک موردم دو موردم سه چهار تا حدیث شد خوندیم. و اما این ادامه مسئله دوم فرمود قیب، اول فرمود دخول با غیبوبت حشفه تحقق پیدا میکند. حالا اگر کسی حشفه ای نداشت، بله اگر کسی حشفه ای نداشت یا اصلا هیچی نداره، یا اصلا هیچی ندارد، اون که هیچ دیگه اصلا دخولی صورت نمیگیرد، هیچی نداره. و اما اگر آدم حشفه است، یعنی مقدارش بریده شده است، مقدار دیگرش هست، اگر اون مقدار دیگر به اندازه حشفه باشد که تحقق پیدا میکنه، ولی فرمودن یک فی صدق و دخول عرفن، امام تصریح در فتوا نفرمودن ولی از لابلای فتوا استفاده می شود. یه وقت می خوان حدش بزنن، احتیاط باید بکنن به مقدار حشفه باید دخول شده باشد، اگر اینقدر دخول نشده باشد تدرع الحدود به شبهات حدی نداره. اما حرمتش یک، غسلش دو، اینها دارد یا ندارد؟ ابتدا امام فرموده است و فی آدم الحشفه یک فی صدق و دخول، همین که بگن دخول شد کافیست، بله همین که بگن، ولو لم یکن به مقدار حشفه، ولو این که دخول به مقدار حشفه هم نباشد، کمتر باشه، صدق دخول که شد از زنا محققه. و اما آیا حدش هم میزنن یا نه؟ به خاطر شبهه تدره حدش نمیزنه. بنابراین لازمه این فتوا این است غیر از حد همه آثار زنا برش مترتب، غسل هست، همه چیزایی که فکر کنیم هست، منتهای مراتب حد برش نمیزنه. اما البته معناش این نیست که تنبیهش هم نمیکنن، ممکن است به عناوین مختلف این شخص مستحق تنبیه باشد، نفس این که خلاصه مرد و زنی مجردین تحت لحاف واحد بودن، این خودش تأثیر داره، بقیه مقدماتش هم هر کدام ممکنه تأثیر خاصی داشته باشد، ولی حد زنا بر او جاری نمیشه. بل یدرع بما دونها، اینم مسئله سوم که اینها دیگه کفایت میکند، بیشتر از این لازم نیست توضیح داده بشه. در مسئله چهار شرایط حد را امام رحمت الله علیه بیان فرمودن، فرمودن یشتر تو فی ثبوت الحد کذا و کذا. صلی الله علیه.